اگه داستان شروع کلیسا رو بخونید که در اعمال باب 2 ثبت شده، درباره یه روز فوق‌العاده اونجا نوشته شده. این به 2000 سال قبل به اسرائیل و اورشلیم برمیگرده. در عید پنتیکاست، عیدی که افراد زیادی از همه جای دنیا به اورشلیم می اومدن تا خدا رو پرستش کنن، تا به معبد برن. معبد یه جذابیت توریستی بود، ولی اساساً مکان پرستش مقدس بود. در این پنتیکاست هیاهوی عظیمی بود. اتفاق جالب توجه و پویایی افتاد. در کتب انبیا پیشگویی شده بود. یوئیل نبی این روز رو پیشگویی کرده بود و حالا اتفاق افتاد. رسولان داشتن به کارهای خودشون میرسیدن وقتی مسیح روح القدس رو بر اونها فرستاد و او بر اونها نازل شد و پرشون کرد و در اون لحظه کلیسای عیسای مسیح متولد شد. اونها از اشتیاقی عظیم و شهامتی شگرف پر شده بودن. اونها رفتن تو خیابونها و شروع کردن به اعلان انجیل. اونها این کارو به زبونهایی که یاد نگرفته بودن کردن. زبانها نشون دهنده همه جای دنیا بودن. مردم انجیلو به زبان خودشون میشنیدن، ولی اون کسایی که صحبت میکردن خودشون نمیدونستن چی دارن میگن. لحظه قابل توجهی بود. پتروس ایستاد و موعظه کرد. همون پتروسی که چند هفته قبل از مصلوب شدن و قیام عیسی فرار کرده بود، حالا با قدرت شهامت دهندگی روح القدس ایستاد و انجیل رو موعظه کرد. و در پایان پیغامش نوشته شده 3000 نفر بله گفتن و تعمید گرفتن. ولی چه روزی برای کلیسا بود، چه روزی. بعد شروع کردن به دور هم جمع شدن، این 3000 نفر و خیلی های دیگه شروع کردن به جمع شدن دور هم. تو اعمال باب 2 میبینیم که در هیکل همو میدیدن، اونجا با هم جمع میشدن، بعد به خونه ها میرفتن و تو حال اون خونه های کوچیک تو گروه های کوچیک مینشستن و با هم نون تقسیم میکردن و با هم پرستش میکردن و خودشونو وقف هم دیگه و وقف تعلیمات رسولان کلام خدا میکردند. اون روزها روزهای پویای کلیسای اولیه بود و روح القدس در حرکت بود. یه کاری که باید برای ورود به این زندگی تازه در مسیح میکردن این بود که باید خودشون از زندگی قدیمیشون تو هیکل جدا میکردن. کار سختی بود. این افراد میدونستن تو هیکل چه اتفاقی افتاده بود. اونا درباره بخور رایه با شکوه میدونستن. اونا درباره معماری مجلل و طلا و سنگکاری میدونستن. اونا درباره رنگهای پایین لباس کاهنا میدونستن. درباره خون حیواناتی که برای قربانی کشته میشدن میدونستن. درباره موسیقی باشکوه میدونستن. و با اینکه اینا رو میدونستن و در اون شرایط بزرگ شده بودن، با اینکه دوستش داشتن رهاش کردن به خاطر عیسی و برای اینکه در حال خونه ها بنشینن. اطرافیانشون، دوستای یهودیشون اینو دیدن و فکر کردن از چی عقب کشیدید؟ چیزایی که از دست دادید و ببینید. آیا واقعا هر چیزی که تمام زندگیتون براتون عزیز بودن و رها میکنید؟ هر چی که پدرتون، پدر بزرگتون و جدتون تا آدم براشون عزیز بود، واقعا تو کسی هستی که داری اینو میشکنیش؟ همه اینا رو برای چی رها میکنی؟ تا تو حال یه خونه بنشینی؟ واقعا؟ بعضیشون تحت جفا بودن، زیر سوال قرار میگرفتن و تحت فشار بودن، خجالت زدشون میکردن و بعضیشون تحت تاثیر قرار گرفتن و بعضیشون فکر کردن میدونی اولین روز واقعا باحال بود، واو. ولی از اون روز به بعد فقط تو حال نشستیم. یه جورایی دلم برای بخور تنگ شده، برای شکوه هیکل. بقیه به هیکل میرن و افراد وسوسه شدن که برگردن به چیزی که براشون آسایش داشت، آشنا بود و چیزی که رهاش کرده بودن. تو اون زمونا متنی شروع به گردش بین این کلیسای خونگی در اورشلیم کرد. یکم بدتر این یه متن اسرارآمیز بود. از این بابت اسرارآمیز بود که نمیتونستی بگی یه موعظه است که نوشته شده یا یه نامه است، چون مثل یه موعظه شروع میشه و مثل یه نامه تموم. اما توسط هیچ کس امضا نشده و این واقعا یه رازه. هیچ کس نمیدونه کی اونو نوشته. همه میگفتن متن جالبی، اما نویسندش کیه؟ و شروع کردن به بررسی و هیچ کس نتونست بگه کیه. تا به امروز نمیدونیم چه کسی اونو نوشته. نظریات زیادی داده شده. کلمت اسکندریه، گمان میکنی که پولس رسول این متن رو نوشته؟ دلایلی وجود داره که بشه قبول کرد پولس بوده، ولی اگه پولس بوده امضاش نکرده و این سوال به وجود میاد که اگه خودش نوشته چرا امضاش نکرده؟ برای این پاسخی داده شده. اون زمان پولس بین یهودیای اورشلیم خیلی محبوب نبود، ولی براشون دل داشت. پس به عنوان رسول امتها خیلی محبوب یهودیان نبود، اما براشون دل داشت. پس میتونید درک کنید، ممکنه براشون نامه نوشته باشه ولی اسمشو ننوشته باشه تا اون متن خونده بشه. این یه نظره. دیگران بر این نظرن که در واقع یک زن کتاب عبرانیان رو نوشته و برای این باورم دلایلی دارن. بنابراین با عقل جور در میاد که چرا یه زن در اون دوره اسمشو نمینویسه، چون توسط هیچ مردی خونده نمیشه. دیگران میگن نه، ما مطمئن نیستیم یه زن یا پولس بوده باشه. به نظر ترتولیان برنابا بود، به نظر لوتر آپولوس بود، کلوین میگفت لوقا بوده. حقیقت اینه که تا به امروز ما نمیدونیم کی این نامه رو نوشته. چیزی که میدونیم اینه که اون یک دل و با شوق به عنوان کلام الهام خدا پذیرفته شده که توسط روح القدس از طریق شخصی ناشناس نوشته شده. اگه عبرانیان رو بخونید میبینید که خیره کننده است. اگه کتاب عبرانیان رو بخونید میبینید که اونو روح القدس داره تو قلبتون مینویسه. ما نمیدونیم کی اونو نوشته، هنوزم پی نبردیم. این متن برای ما حفظ شده، من دستم رو کردم، در کتاب مقدستون هست، کتاب عبرانیان، کتابیه که بین کلیساهای پر از جمعیتی میچرخیده که در وسوسه بازگشت به چیزی که ازش اومده بودن قرار داشتن. چالش نویسنده این بود که چطور میتونم خوانندگانم رو مجاب کنم که اون چه در مسیح دارم بی نهایت بهتر از اون چیزیه که پشت سر گذاشتن. بذارید دوباره بگم، چطور میتونم خوانندگانم رو مجاب کنم که اون چه در مسیح دارم بی نهایت بهتر از اون چیزیه که پشت سر گذاشتن. برید به عبرانیان باب 2 آیه 1. عبرانیان باب 2 آیه 1. میدونم این شروع کتاب نیست، چند دقیقه دیگه به اونجا هم میرسیم، اما میخوام قلب نویسنده رو برای کسایی که دچار وسوسه منحرف شدن هستن ببینید. او در آیه 1 میگه پس بر ماست که به آنچه شنیده ایم با دقت هرچه بیشتر توجه کنیم، مبادا از آن منحرف شویم. نگرانه منحرف شدن اونا بود. پس اون مرد یا زن به طور سیستماتیک و با شور و شوق قویان روی نکته خیلی ساده میسته. به این گوش کنید، آنچه در مسیح داریم بی نهایت بهتر است از هر چیزی که رها کرده ایم. آنچه در مسیح داریم بی نهایت بهتر است از هر چیزی که رها کرده ایم. کلمه کلیدی اینجا کلمه بهتر است. کلمه یونانی برای بهتر کلمه کریسان هست. در کتاب عبرانیان بیشتر از مجموع تمام کتب عهد جدید دیده شده و این موضوع اصلی است که شدیداً دست کم گرفته شده. این کلمه محبوب نویسنده است. او مدام بهش اشاره میکنه. وقتی کریسان رو به ملان یعنی بیشتر یا پولو که یعنی خیلی اضافه میکنه، در انگلیسی اونو ترجمه میکنیم به برتر، خیلی بهتر. ما اینو 10 بار در کتاب میبینیم و بارها هم به صورت ضمنی میبینیم. این کتاب تقابله. نویسنده میگه میدونم اینو پشت سر گذاشتین اما این یکی بهتره، میدونم اینو رها کردین اما این یکی بهتره. بهتر، 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 بهتر. آنچه در مسیح داریم بی نهایت بهتر از اون چیزیه که پشت سرتون رها کردیم. این موضوع این کتابه. اما بیشتر ما دوران سخت ترک یهودیت باستانو نداشتیم. میتونم بگم که هیچ کدوم از ما در معبد اورشلیم قربانی تقدیم نکردیم، با توجه به اینکه 1930 ساله که از بین رفته. این گفته شده که این کتاب توسط روح القدس نوشته شده و شخصیت روحانی زیبایی رو در خودش داره که در تمام زمانها میتونه برای همه ایماندارا قابل اجرا باشه. همینطور که جلو میریم شما حیرت زده و شگفت زده میشید از اینکه چقدر تشابه بین یهودیت باستان، پرستش در معبد و مجالس مذهبی امروز وجود داره. چیزی که خیلی از ما در اون بزرگ شدیم، بهش عادت کردیم یا اینکه میخوایم ازش آزاد بشیم. این کتاب توسط روح القدس برای هر کدوم از ماست که به خاطر راه رفتنمون با عیسی مورد جفا قرار گرفتیم. بعضی از شما تحت جفا بودین.
قطعاً برای خواهران و برادرانمون در حال حاضر در سوریه و عراق کتابی گرانبهاست.
برای کسایی که به خاطر ایمانشون تحت جفا بودن نوشته شده.
این کتاب توسط روح القدس برای هر کدوم از ما که گرانبار هستن نوشته شده. چون زندگی مسیحی به اون راحتی که در روز اول فکر می‌کردیم نیست.
این کتاب روح القدس نوشته برای هر کسی که در وسوسه قبولی شکسته تا به اون چیزی که ازش اومده برگرده، هر چی که هست.
این کتاب روح القدس نوشته برای هر کدوم از ما که از مذهب و تشریفات مذهبی خسته شدیم.
کتاب روح القدس نوشته برای هر کدوم از ما که چون واقعا عیسی رو نمی‌شناسیم و در راه رفتنمون با عیسی کشمکش داریم.
این کتاب روح القدس نوشته برای هر کدوم از ما که در پی حقیقتاً در پی این هستیم که بدونیم این قضیه عیسی چیه.
عبرانیان باب 10 آیه 19 میخوام شما رو ببرم به یکی از بخش‌های معروف‌تر کتاب عبرانیان، چون میخوام که واقعاً قلب نویسنده رو برای اونایی که ممکنه منحرف بشن ببینن. آیه 19 میگه: پس ای برادران و خواهران، درباره قربانی بی‌نظیر مسیح صحبت میکنه. میگه: پس ای برادران و خواهران، از آنجا که به خون عیسی میتوانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم، یعنی از راهی تازه و زنده، زیر راهی تازه و زنده خط بکشید.
این زیر شاخه سری درسای ماست.
اسم این سری بهتر هست، مثل موضوع این کتاب.
زیر شاخه راهی تازه و زنده است.
نویسنده به ما میگه این راه در مسیح بهتر از راه قدیمیه، بهتر از اون چیزی که پشت سر گذاشتیم.
راهی تازه و زنده که از میان آن پرده‌ای که بدن اوست بر ما گشوده شده است.
و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانه خدا داریم، بیایید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل ایمان به حضور خدا نزدیک شویم. در حالی که دلهایمان از هر احساس تقصیر زدوده و بدنهایمان با آب پاک شسته شده است.
الهیات زیادی در این سه آیه‌ای که براتون خوندم وجود داره، کلی اصول اعتقادی زیبا.
اینا مسائل بدون قاطعیت نیستن. اینا مسائل عمیق، غنی، واقعی و عالی هستن.
بیایید بی تزرزل امید را که به آن معترفیم همچنان استوار نگه داریم.
چرا؟
زیرا وعده کننده امین است.
بله، اونی که به من میچسبه.
و در فکر آن باشیم که چگونه میتوانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم. به معبد بر نگردید.
گروه محلیتون رو ترک نکنید.
سالن خونه رو ترک نکنید.
از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنان که بعضی را عادت شده است.
بعضی منحرف شدن، منحرف نشید.
بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم، به خصوص اکنون که شاهد نزدیک شدن آن روز هستید. آن روز منظور روزیه که عیسی خواهد آمد.
ولی ما چطور این کار را انجام بدیم؟ ای نویسنده ناشناس، چطور یکدیگر را تشویق کنیم؟ چطور اینجا بمونیم؟ چطوری منحرف نشیم؟
بری به عبرانیان باب 12 آیه 2، آیه‌ای که در اون می‌بینیم چطور اینا محقق میشه. عبرانیان باب 12 آیه 2
نویسنده میگه: و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم.
زیر چشمان خود را بر عیسی بدوزیم، خط بکشیم.
بیاید کامل بر عیسی تمرکز کنیم.
پیشوا یعنی آغاز و کامل کننده، یعنی پایان ایمان ما
که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد
و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است.
آیه 3 رو گوش کنید: به او بیاندیشید، زیرش خط بکشید، به او بیاندیشید که چنان مخالفتی را از سوی گناهکاران تحمل کرد.
میدونم که در جفا هستید، میدونم که یهودیان دوست و خانواده بهتون حمله میکنن، میدونم که با مخالفت روبرو میشین.
پس به او بیاندیشید که با او هم مخالفت شد.
به او بیاندیشید تا خسته و دل سرد نشوید.
چطور خسته و دل سرد نشم؟
چشمانم رو بر عیسی میدوزم.
اگر به او بیاندیشیم، اگر چشمانمان را بر عیسی بدوزیم، آنگاه خواهیم دانست آنچه در مسیح داریم بی نهایت بهتر است از تمام آنچه که پشت سر گذاشتیم.
عبرانیان باب 1 آیه 1 آمده این: در گذشته خدا بارها و از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت، اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است.
پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید.
او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می دارد. او پس از پاک کردن گناهان به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. پس به همان اندازه که نامی برتر از فرشتگان به میراث برد، از مقامی والاتر از آنها نیز برخوردار شد.
این خوندن کلام خداست. اون چه در مسیح داریم بی‌نهایت بهتر از اون چیزیه که رها کردیم. پس در مسیح چی داریم؟ بذارید به سه آیه اشاره کنم تا علاقتون رو به اون چه در مسیح داریم بیشتر کنم. با این کلمات شروع میشه. در گذشته قرن‌ها قبل از تولد عیسی خدا سخن گفت. شخصیت اصلی کتاب مقدس خداست. خدا سخن میگه. دلیل اینکه سخن میگه اینه که میخواد خودش رو آشکار کنه، میخواد ما بشناسیمش. اون ما رو میشناسه، ولی دلیل این که میخواد ما بشناسیمش اینه که بزرگترین خوشی اون رابطه با شما و منه. پس صحبت میکنه، آشکار میکنه. در گذشته خدا با پدران ما، با نیاکان یهودیشون از طریق پیامبران، اینا زنان و مردانی بودن که برای خدا سخن میگفتن. کاهن نماینده مردم در حضور خداست، نبی نماینده خدا در میون مردمه. اون مرد یا زن پیغام خدا رو به مردم میده. پس انبیای بسیاری در اون دوران در گذشته سخن گفتن از طریق پیامبران بارها، در بسیاری از مقاطع در دوران تاریخ و از راه‌های گوناگون. زیر کلمه گوناگون خط بکشید. خدا در روش‌های ارتباطیش بسیار خلاق بود. اگه به کتاب پیدایش نگاه کنین، می‌بینیم با بسیاری از مردم به راه‌های خیلی متفاوتی سخن گفته. اون مستقیما با آدم و حوا و قائن و هابیل و نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب سخن گفت. او باشون مکالمه کرد. اما با نوح از طریق رنگین کمان هم صحبت کرد. این خیلی خلاقانه است. از طریق رویا با یوسف و یعقوب، از طریق بوته آتش با کی؟ موسی. گذاشت یه بوته بسوزه، بعد از وسطش با اون صحبت کرد. این خلاقانه است. این ارتباطی شگفت انگیزه. از طریق صدای آرام با ایلیا، از طریق رویایی در معبد با حزقیال، برای قرن‌ها از طریق الهام مثل آموس، از طریق تجربیات زندگی با هوشع، یونس. اونو فرستاد به جایی که نمیخواست بره و توسط یه مایی بلیده شد. ارمیا، یکی از انبیای خدا، برای 2-3 سال برهنه همه جا میرفت تا توجه مردم جلب کنه. کار آسونی نبود. مردم صف نکشیده بودن تا برای کار نبوت ثبت نام کنن. اما اینا کسایی بودن که او از طریقشون صحبت کرد. نویسنده به ما یادآوری میکنه که او به صورت تدریجی از راه‌های خیلی زیادی صحبت میکنه در طی قرن‌های بسیار. اما آنچه گفت کامل نبود. در واقع آنچه گفت هیچ وقت به آخرش نرسید. همیشه بهش اشاره میکرد، پیشبینیش کرد، اما هیچ وقت به وضوعی که میشد مطرحش کرد بیانش نکرد. خوب بود، اما میتونست بهتر باشه. میتونست بهتر باشه. بهتر. برگردیم به متنمون. در گذشته خدا بارها و از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت. اما برخلاف پیغام ناکامل و تکه تکه انبیا، اما در این ایام آخر، زیر ایام آخر خط بکشید، این اصطلاح تکنیکیه که به این حقیقت اشاره داره که پادشاهی مسیح برقرار شده، برپا شده، آغاز شده، اما هنوز به انجام نرسیده، هنوز کامل نشده. این اتفاق در زمان بازگشت ثانویه مسیح اتفاق میفته. پس اونطور که الهی دانان میگن، ما در الان آمده ولی هنوز نیست زندگی میکنیم. پادشاهی اینجا هست اما هنوز تکمیل نشده. روزهای آخر آمده، اما روز موعود خواهد آمد و اون زمانی که نهایی میشه. و ما در تنش الان ولی نه هنوز زندگی میکنیم. و این تنش که در اون زندگی میکنیم، دلیل مهمش اینه که چرا مورد جفا هستیم، چرا دنیا به ما نگاه میکنه، سرشو میخارونه و میگه این آدمهای عجیب غریب چشونه. چون اومده و ما بخشی از اون هستیم، اما هنوز کامل نشدی. یک روز اونها خواهند گفت آها، ولی هنوز به اونجا نرسیدیم. پس ما در تنش زندگی میکنیم و وسوسه میشیم به چیزی که ازش اومدیم برگردیم. اما در این روزهای آخر او سخن گفته. خدایی که در گذشته سخن گفت باز هم سخن گفته. این بار با ما، دور ما خط بکشید. مایی که در این زمان تنش زندگی میکنیم، بین الان ولی نه هنوز، با مایی که تشریفات مذهبی رو رها کردیم و وارد رابطه با مسیح شدیم، با مایی که دور هم جمع میشیم ولی وسوسه میشیم که برگردیم. او با ما سخن گفته. چطور؟ به واسطه پسر خود. این فقط نبی نیست،
یک ندا کننده ای ساده نیست. این پسر اونه. عیسی حرف آخره. نه فقط تعالیمش، بلکه همه چیز درباره او، عملش، سیرتش، کارش روی صلیبش، قیامش، صعودش، آمدن ثانویه‌اش، هر چیزی که مسیح است کلام آخر خداست. او سخن گفته و در این متن ما هر چه که نیازمونه رو داریم تا از این دنیا حرکت کنیم و وارد دنیای بعدی بشیم. پس خوب بود، ولی الان بهتر شده، چون او به واسطه پسرش با ما سخن گفته. زندگی برای بعضی از شما سخته و نیاز به حکمت و هدایت داری. نویسنده عبرانیان میگه اگه شمایین، صدای بهتری هم وجود داره الان. پس چشماتونو بر عیسی بدوزید، همانطور که بر او متمرکز میشید او هدایت میکنه، او راهنمایی میکنه، او رهبری میکنه. به او بیاندیشید. چرا من باید به او بیاندیشم؟ ببینید چطور در این متن توضیح میده. او به واسطه یه پسرش با ما سخن گفته، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشته. اگه او وارث همه چیزه، یعنی مالک همه چیزه. همه چیز در زبان اصلی یعنی همه چیز، دقیقا به همین معنی، هر چیزی. او مالک همه چیزه. هیچ چیز خارج از اطلاع قبلی عیسی وجود نداره، و چون اون مالکشه پس یعنی بر اون اقتدار داره. یعنی بر چی اقتدار داره؟ همه چیز. هیچ بخشی از حیات وجود نداره که خارج از اقتدار مسیح باشه. هیچ چیز، هیچ چیز. این تازه اولین چیزیه که دربارش میگه. پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. پس عیسی مأمور نماینده پدر در خلقته، و یادتون باشه که پدر سازنده است و پسر اجرا کننده. او خالقه، یعنی خلاقترین شخص در جهانه. یعنی برای شمایی که به دنبال یک پاسخ خلاقانه برای یک موضوع سخت هستین، شمایی که سعی کردین به چیزی فکر کنین اما به نتیجه نرسیدین، شمایی که دارین سرتون رو به دیوار میکوبین تا راه حل پیدا کنین، شاید کاری که باید بکنید اینه: چشماتون رو به عیسی بدوزید، خلاقترین شخص جهان، در پی نبوغ خلاق او باشید. آیه 3. او فروغ جلال خداست. فروغ یعنی شکوه، و جلال در نور شدید. پس پدر خورشیده و پسر پرتو اون. پسر نور و گرمای خورشید رو به ما میده. او سیستم تحویل دهنده جلال خداست. بدون پسر و جدا از او، نسل بشر در تاریکی کامل و مطلقه. هیچ چیز راجع به خدا نمیفهمیم. هیچ چیز راجع به خدا نمیفهمیم. هیچ چیز راجع به نجات نمیفهمیم. گم میشیم، اما مسیح تاریکی رو نشون میده. بعضی از شما با تاریکی در دنیاتون درگیرید. همه چیزای اطرافتون تاریکه. شاید به جای اینکه انرژیمونو صرف حرکت در تاریکی بکنیم، شاید اگه چشمامونو بر عیسی بدوزیم او تاریکی رو روشن میکنه و ما میتونیم راهمونو ببینیم. شاید او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست. زیر مظهر کامل خط بکشید. این دو کلمه یکی به معنی شخصیت در زبان اصلیه، و تنها باری که در متن یونانی به کار رفته به عنوانه یه پیش زمینه زیبا اشاره میشه به یک تکه سخت از آهنگ که تصویری بر اون حک میشد. شاید تصویر یک امپراتور، و بعد شما کلی آهن ذوب میکردین و این آهن رو میگرفتین و روی آهنهای دیگه مهر میکردین، و وقتی اونا سرد میشدن اون تصویر اونجا ظاهر میشد، نشان دقیق مهر. تصور کنید قبل از اینکه اون تکنولوژی ابداع بشه و امپراتور میخواست همه تصویرشو ببینن، چیکار باید میکرد؟ احتمالاً کسی تصویرشو میکشید و بعد تصاویر رو پخش میکردن، و این به نوعی کاری بود که خدا توسط انبیا در زمان گذشته انجام میداد. مثل پخش کردن طراحی بود. این تصویر شخصیت منه. خوب بود، مشکلی نداشت. اما بعدش عیسی اومد و گفت ما دیگه به این طرح‌ها احتیاج نداریم، چون نشان اصلی رو داریم. الان دیگه خود مهر رو داریم. اگه میخوایم بدونین خدا کیه، اگه میخوایم بدونین خدا چطور فکر میکنه، اگه میخوایم بدونین خدا چی کار میکنه، اگه میخوایم بدونین خدا چی میخواد، به عیسی نگاه کنید. چشماتونو بر عیسی بدوزید.
و خدا رو خواهید شناخت. مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می دارد. اینطوری نیست که یه ورزشکار جهان رو شونه خودش نگه می داره. اینطور نیست که عیسی همه چیز رو رو هوا نگه داشته. کلمه نگاه داشتن یعنی هم کردن همه چیز به سمت مسیر مشخص، آوردن هر چیز به سمت کمالش تا همه چیز رو درست کنه. نه تنها عیسی خلقش کرده، بلکه با کلام قدرتمندش نگهش داشته.
شاید تلاش میکنین چیزی رو کنار هم نگه داری، چیزی داره از هم میپاشه، پس شما سعی میکنین کنار هم نگهش داری
و زمان، تمرکز و انرژی روش میذاری. نگرانه؟ چیزی هستید که داره از هم میپاشه. بعضی هاتون شاید دارین یکم شرایط رو دستکاری میکنین تا از هم نپاشه. من نظر دیگه ای براتون دارم. نویسنده عبرانیان نظر دیگه ای براتون داره. چشمانتون رو بر عیسی بدوزید، نگاه دارنده همه چیز. ازش بخواین که قدرت نگه دارنده شرایطتون باشه. هر شرایطی که هست بهش اعتماد کنین. چشمانتون رو بر او بدوزید. او پس از پاک کردن گناهان بر دست راست ببخشید بر دست راست مقام کبریا در عرش برین نشست. نشستن در دست راست یعنی قدرت، حرمت و اقتدار. او در جایگاه قدرت، درسته؟ پس به همون اندازه که نامی برتر یا خیلی بهتر، این کلمه اولین باریه که تو متن اومده. از فرشتگان به میراث برد، از مقامی والاتر از آنها نیز برخوردار شد. در واقع عیسای انسان به آسمان صعود کرد و در دست راست خدای پدر نشست و آنجا ساکن شد. روحش رو بر ما فرستاد تا در ما ساکن بشه. پس ما روح مسیح رو داریم که در ما ساکنه. پس نه تنها او رو در خودمون داریم، او رو اونجا برای خودمون هم داریم. کتاب عبرانیان بر این حقیقته که او برای ما آنجاست. تمرکز میکنه، به ما یادآوری میکنه اون چه در مسیح داریم خیلی بهتر از اون چه که رها کردیم. بذاری براتون جنبندی کنم. به خاطر تمایلمون به ارتباط، ما اغلب واعظین مدرن بیشتر به سمت موعظاتی که بیشتر مدلشون موضوعی و با هدف کاربردی هست تغییر مسیر دادیم و در نتیجه مدل قدیمی موعظه رو که برای 2000 سال مدل پایه‌ای کلیسا بود نادیده گرفتیم که بهش موعظه اصول اعتقادی میگن. موضوع موعظه اصول اعتقادی اینه که ما آموزه‌های الهیاتی کلامو تعلیم بدیم، چون اعتقاد شما مهمه و اعتقاد شما روی نحوه زندگیتون اثر میذاره. اگه اعتقادتون اشتباه باشه، خودتونو در زندگی در مسیر اشتباه قرار میدین. اگه ذهنتونو با حقیقت اشباه کنین، میبینید که در حقیقت راه خواهید رفت. اعتقاد شما مهمه. اعتقاد شما روی نحوه زندگیتون اثر میذاره، چون موضوع کتاب اینه. آنچه در مسیح داریم بی نهایت بهتر از آنچه رها کردیم. وقتی عبرانیان رو بررسی میکنید، شما عیسی رو خواهید شناخت، کسی رو که میپرستید. این چیز خوبیه. اگه چشمامونو به عیسی بدوزیم، روزهامون خیلی تفاوت خواهد داشت. دوستان، آنچه در مسیح داریم بی نهایت بهتر است از هر چیزی که رها کردیم. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردیم. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونین. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلب‌هاتون رو تسخیر کنه.